إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين الرسول المؤيد أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. قال الله العظيم في كتابه: إن يوم الفصل كان ميقاتا. یکی از اسماء روز قیامت یوم الفصل است و یکی از تفاوت‌های زندگی دنیا با زندگی عالم آخرت بر اساس همین یوم الفصل است. یوم الفصل یعنی روز جدا شدن و روز از هم منفصل شدن و روز کنار گرفتن و تمیز داده شدن. حالا در اینجا یک جمله جالبی است و اون این است که قیامت هم یوم الجمع است هم یوم الفصل، هر دوش در قرآن. یوم الجمع چون همه مردم در یک جا اجتماع می کنند، خب اگر یوم الجمع است پس قاعدتا نباید یوم الفصل باشد، ولی اتفاقا در زمینه جمع فصل اتفاق می افتد. همه باید با هم جمع شوند تا خوب یک طرف، بد یک طرف، پاک یک طرف، ناپاک یک طرف، صاحب حق یک طرف، بی حق یک طرف. یوم الجمع از همه میان، یوم الفصل از حسابها واریز می شود. شما هم اگر چنانچه بخواهید یه شرکتی رو به وضعش رسیدگی بکنید، یکی میگه 3 تا سفره دارم، یکی میگه 10,000 تومان میخوام، یکی ادعا داره بی سند، یکی ادعا داره با سند، میگم یه یوم الجمع درست کنیم، تمام طلبکارا بیان. وقتی آمدن همون یوم الجمع یوم الفصله، حسابا رسیدگی میشه. شما راست میگی، صحبت درسته، شما دلیل نداری، قابل اعتماد نیستی، برو. شما نصفشو گرفتی به موجب دفتر، فقط نصفشو میخوای. ببینید، هم یوم الجمع هم یوم الفصله. یوم الجمع تمام طلبکارا میان، یوم الفصل حسابا واریز میشود. اینو برای این جهت گفتم که ممکن بود در ذهن بعضی که خیلی آشنای به قرآن هستند این سوال پیش بیاد که یوم الفصل با یوم الجمع آیا تضادی نداره؟ نه تنها تضاد نداره، بلکه بدون یوم الجمع یوم الفصل تعلق پیدا نمی کند. اینا با هم مرتبطه. حالا آیاتی هست در باره این که خداوند روز قیامت را یوم الفصل خونده یا لغاتی شبیه این. اول یه مقدار آیات رو براتون میخوانم که ببینید در قرآن چقدر آمده. یک: ان یوم الفصل کان میقاتا، سوره 78 آیه 17. هذا یوم الفصل الذی کنتم بهی تکذبون، سوره 37 آیه 21. ان یوم الفصل
میقاتهم اجمعین، سوره 44 آیه 40، لأی یوم اجلت لیوم الفصل و ما ادراک ما یوم الفصل، سوره 77 آیه 13، هذا یوم الفصل جمعناهم والاولین. این همون کلمه جمع و فصل، میگه امروز روز فصل است، شما را می آوریم و تمام مردمی که از آغاز عالم آمده اند. هذا یوم الفصل جمعناکم والاولین. بعد به جای کلمه فصل لغت دیگری به کار می برد، و یوم تقوم الساعه یوم اذن یتفرقون، روز قیامت که می شود گروه گروه می شوند، متفرق می شوند، دیگه قاطی و درهم نیستند. اینا آیات راجع به این که اسم قیامت در قرآن یکیش اسم فصله، یوم الفصل. در این یوم الفصل به عناوین مختلف میشه صحبت کرد، اما این عناوین نه احتمالاتی است که بگیم ممکنه این باشه و ممکنه اون باشه، نه، همشه، چون فصل همه جانبه می شود و جدایی و تمیز من جمیع الجهات می شود. ناچار باید گفت تمام معانی فصل به عناوین مختلف در قیامت راه دارد. اول اونی که مربوط به بحث دیروزه، دیروز عرض کردم مردم در قیامت تک میان، بابا، برادر، ثروت، همسایه، مقام، رتبه، درجه، فامیل، هیچ یه قاز نمیان، تک خودت، توی با 3000 فامیل یه قاز قیمت نداره، توی رئیس عشیره هیچ ارزش نداره، توی با درجات عالی هیچ، خودت حساب است و پرونده در مقابل پروردگار به رخ کشیدن فامیل و ارحام و بستگان و رتبه و درجه دیوانگیست. هر کی میاد تک و کلهم آتیه یوم القیامت فردا. این بحث رو دیروز کردم. حالا یوم الفصل است، یعنی بشر از بابا جدا میشه، از مادر جدا میشه، از زن جدا میشی، از فامیل جدا میشی، از رتبه و مقام جدا میشی. خودتی به سرمایت. چیه سرمایت؟ سرمایت سعادت است، سعادت. سرمایت خدای ناخواسته شرک و کفر و بدبختی است، عذاب الهی. پدر بهشتی، پسر جهنمی، پسر بهشتی، پدر جهنمی، مادر الهی، دختر ناپاک، مادر ناپاک، دختر پاک. اینا به هم ارتباط ندارن. ولا تذر و وازرتون وزر اخرا، بار این به دوش اون نمیاد، بار اون به دوش این نمیاد. اما دنیا اینطور نیست، دنیای ملفصل نیست. یکی میخواد با یکی طرف بشه، میگه میخوام طرف بشم اون زمین رو ازش بگیرم. این کیه؟ چیزی نیست، مرد قریبی چیش که هم نداره، یه پخ کنی در رفت باید گرفت. بعد یکی دیگری میگه میخوام با اون طرف بشم اون زمین رو بگیرم، میگه میدونی مال کیه؟ میگه نه. میگه این مال یکی از اون دونه درشتاست، 700 تا چوب به دست داره، 3000 فامیل داره، با یه دونه تلفن پوست از کلت کنده میشه، نفست در نیاد. میدونی دنیا دارالجمعه، یکی خودش بیچاره تک تنهاست، هی تو سرش میدارن، یکی خودش با 2000 تا هی تو سر میزنه، هیچکی تو سرش نمیزنه. چرا؟ چون دنیا یومول پسل نیست. تو رو حساب میکنن خودت، تو رو حساب میکنن با بچهات، تو رو حساب میکنن با بچه ها و فامیلات، تو رو حساب میکنن با عشیده و قبیلت. پس اینجا یومول فصل نیست، اما قیامت یومول فصله. همه رو از هم جدا میکنن، حکم مال شخص خودتونه. در اینجا یک آیه هست که یومول فصل به همین معنا بیان شده است. خدا در قرآن می فرماید لن تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم یوم القیامه یفصل بینکم والله بما تعملون بصیر. پس خدا بین شما، اولادتون، ابنائتون، بستگانتون جدایی می اندازه. این معنی اول یوم الفصل، چون مربوط به بحث دیروز بود اینو اول گفتم. اما معنای دوم، قیامت یوم الفصل است. راستگو از دروغگو، منافق از مؤمن، معتقد از غیر معتقد، دغل و حب باز از مردمان پاک جدا می شوند. مگر جامعه همیشه اینطور بوده؟ همیشه اینطور بوده، همیشه بوده. مؤمن 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 به حد عالی ایمان، مؤمن مؤمن در حد متوسط، مؤمن مؤمن در حد پست، مؤمن در حد گروه مستضعفین. ولی آدم درو و منافق، باطن کافر، ظاهر مسلمان، باطن بیدین، ظاهر تو مردم، باطن بیدین، ظاهر بیدین، باطن مشرک، ظاهر مشرک، مسلمان و مؤمن یک، منافق دو، مشرک سه. گروه مشرکین و کافرین جدا، اما مؤمنین و منافقین همیشه قاطی بودن. این قرآن است میگه و اذا لقوا الذین آمنوا قالوا آمنا. وقتی منافقین به مؤمنین میرسن میگن ما ایمان داریم. و اذا خلوا الی شیاطینهم، وقتی با عناصر ناپاک خلوت میکنن میگن انا معکم، انما نحن مستهزئون، ما با شماییم، ما مسلمانها رو مسخره می کنیم، ما علی ظاهر به اینا میگیم ایمان داریم اما باطنن ایمان نداریم. خب این گروه منافق و درو با گروه مؤمن حقیقی حد اعلا، با گروه مؤمن متزلزل، منافق نیست اما متزلزله، همه اینا در قیامت میان یوم الجمع. اینجا تو دنیا همه با هم قاطی هستیم، الان همه ما اینجا نشسته ایم. خدا کند همه ما مردمان با ایمان واقعی باشیم، اما اگر لا بلای جمعیت افراد منافق بیان، اونایی که اصلا خدا را به باد مسخره میگیرن، مسجد رو اهانت میکنن، به مقدسات دینی بدبینن، چیزی پیدا نیست. همه با هم، همه با هم نشستیم، همه با هم حرکت میکنیم، همه با هم از مسجد بیرون میریم. چرا؟ چون اینجا یوم الفصل نیست، دار الفصل نیست. اما قیامت اینجور نیست، قیامت گروه مردان با ایمان درجه اول معینه، دویم معینه، مؤمن مستضعف معینه، مؤمن متزلزل معینه، منافق بازیگر معینه، عناصر خائن معینه، مشرک و کافرم معینه. این معنی یوم الفصل. پس دومین دکته‌ای که در باب یوم الفصل است، این است که گروه بندی های دنیا به هم میخورد. در اونجا همه از یکدیگر ممتاز میشوند. ممتاز اللوم ایها المجرمون یه معنیش همینه. اما احتمال سوم، یوم الفصل در مقابل جمع دنیا باشد از نظر تکامل، و این که در عالم آخرت تکامل نیست و فصله. بیان مطلب، ما در اینجا استعدادیم و ماده تکامل داریم. تمام ما، نه بشر، حیوان هم اینطوره، نه فقط حیوان، گیاه هم اینطوره. اصلا همه موجودات در جهان طبیعت مسیر تکامل میبرند، میروند، یعنی حالت منتظره دارند. در تمام جهان هستی فقط ذات مقدس حق است که کمال مطلقه و حالت منتظره نداره. الله الصمد. یک احتمالش همینه، خدا تو خالی نیست غیر از ماست. بچه را که میبرید دبستان تو خالیه، مغزش معلومات نداره، میبرید که تکامل بکند. اما خدا تو خالی نیست، کمال مطلقه، همه کمالش بالفعله. در این دنیا ما از مجاری مختلف یا به مسیر تعالی کمال پیدا میکنیم، کمال خوب، یا به مسیر تدنی میرویم، انحطاط و اسفل سافلین. چطور میشه آدم تکامل میکنه؟ چطور میشه آدم خیلی بد میشه؟ برای جمعمونه، یه رفیق بگیر، عالم، لایق، فاضل، درستکار، چیزفهم، صبح با او، شب با او، وقت با او، بی وقت با او، بعد از 2 سال آقا میشی. فهمت اومده بالا، درکت اومده بالا، اخلاقت اصلاح شده، روشت منظم شده، آدم پاکی به تمام معنا شده ای. این در صورتی که چی میخوای آقا جان؟ آقای حاج وزیری، آقای حاج وزیری اگر تو مسجده بلند شو، نیست دیگه، برو را بید، برو از تو مسجد، برو برو دیگه. به نبود دیگه، باز نگاه میکنی. صلوات دیگری هم بفرستید. در هر حال تکامل مجرا داره. اگر یک نفر آدمی در دنیا با یک فرد عالم لایق فاضل با فضیلت پاک بنشیند، از مجرای او کسب کمال می کند. و اگر با یک عنصر آلوده کثیف ناپاک بنشیند، رفته رفته درش سرایت می کند. چرا؟ چون عالم عالم تعالیه، عالم عالم فراگیریه. الیوم عمل بلا حساب، امروز روز عمله، روز پاداش و کیفر نیست، روز حساب نیست، فقط عمل. پس در دنیا اجتماع ما با هم مفیده به یک معنا، مضر به یک معنا، ولی در قیامت یوم الفصل اصلا اگر 1000 سال یک جهنمی با بهشتی بمشیند، نه بهشتی جهنمی می شود و نه جهنمی بهشتی. کار تکامل و انحطاط گذشته، همش فعلیت. برابر این یوم الفصل دیگه کسب فضیلتی نمیشه کرد. این دنیاست که با یک انسان خوب رفیق بشی در تو اثر خوب میذاره، که به قول سعدی گلی خوشبوی در حمام روزی رسید از دست محبوبی به دستم، بدو گفتم که مشکی یا عبیری که از بوی دلاویز تو مستم، بگفتم من گل ناچیز بودم ولی چند مدتی با گل نشستم، کمال همنشین در من اثر کرد وگرنه من همون خاکم که هستم. بنابر این مسئله تکامل و تعالی یکی از مجاریش در دنیا به وسیله همنشین است، و چون در قیامت مسئله تکامل دیگه در کار نیست و همه در حد فعلیت هستن، مجالست فایده نداره دیگه. اون وقت راجع به جدا شدن افراد خوب از بد که یوم الفصل است میگه والذین کفروا الى جهنم یحشرون لیمیز الله الخبیث من الطیب، هم در گناهکاریش ماده دوممون هم ماده سوم، خبیث دیگه خبیثه، طیبم دیگه طیبه. اما دنیا این نیست، دنیا ممکنه یک نفر 40 سال به پاکی زندگی کند بعد برود به مسیر ناپاکی، و برعکس 40 سال به ناپاکی زندگی کرد یک مرتبه منقلب شد و یک مرتبه توبه کرد و رفت به مسیر پاکی. اون وقت امیرالمؤمنین می فرمود الذنب الدافع والاستغفار الدواء والشفاء لا تعود، خود گناه مرض، دارو استغفاره، چه شفا پیدا کردی؟ اون وقتی دیگه دوباره آلوده نشی، پیدا شفا پیدا کردی. این مال دنیاست، اما مال آخرت خبیثش دیگه طیب نمیشه، طیبش دیگه خبیث نمیشه. اینجا یه نکته هست بهتون بگم، و اون نکته اینه، در بحثمون انشاءالله میرسیم، یک عده‌ای هستن خبیث خبیث نیستن، طیب طیب هم نیستن، یه مدتی در عذاب میمونن بعد از عذاب خارج میشن، مثل طلای ناخالص یه مقداری حرارت میخواد غیر از طلای خالصه، این انقدر حرارت میخواد که اون مواد بار جدا بشه. چون اونو در اخبار داره شادن بعضی ها شنیدید، اون وقت بعد بگید میگم خبیث طیب نمیشه، طیب خبیث نمیشه در قیامت، یعنی خبیث مطلق مشرک، طیب مطلق با ایمان درستکار مخلوطش میشه. مخلوطش موحده، الهیه، خیلی درسته، مسلمان گناهکاره، بار داره، تلاش قاطی داره، اینو نمیتونیم بگیم خبیث مطلقه چون با ایمانه، نمیتونیم بگیم پاک مطلقه چون زیر بار گناهه. بنابراین یوم الفصل اینم معنی سوم. اما معنی چهارم یوم الفصل معنیش این است، مردم بعضی هستن مؤمن با علم و توجه، بعضی هستن مؤمن بدون سرمایه دقت، صرف تقلید، بعضی هستن کافر صرف تقلید، مشرک صرف تقلید، بعضی هستن مستضعف، بعضی مردمان چیز فهمیان میتونن برن حق را پیدا کنن نمیرن، بعضی ها چیز فهمن میتونن برن حق رو پیدا کنن وقت ندارن برن، بعضی ها چی فهمن حقا میشناسن نمیخوان زیر بار برن بقیان بینهم، اینا همه یه جور که نیستن، که همه میگن من حق، یهود میگه من حق، نصرانی میگه من حق، گاه‌پرست میگه من حق، بیدین میگه من حق، مادی میگه من حق، بت‌پرست میگه من حق، همه میگن ما. خب این چیه؟ یه چیز درهم و برهم است. این کی روشن میشه؟ این یوم الفصل. در اون روز خداوند عمل میکند و هر کسی رو در حد خود کیفر میده و اینم تابع مشیت و اراده حقه. اونی که ما در قرآن داریم صریح که یک روز انشاءالله به موجب آیات و اخبار باید مبسوطن صحبت کنم، این الله لا یغفر ان یشرک به، مشرک قابل بخشش نیست، مشرک گناه غیر قابل عفو، ولو یه روز بمردن، نصف روز بمردن، دو ساعت بمردن، همینقدر زنده برگردد از شرکش، اعتراف به توحید حق کند و بمیرد انقلاب پیدا میکنه. اما اگر مرد مشرک، مشرک یعنی خدا رو به رسمیت نشناختن، این آقا به هیچ وجه قابل حل نیست، به هیچ وجه. یه وقتی چون مجلس ما مال معاده، خوبه یه تیکه هایی رو بفهمیم، تیکه هایی هست انشاءالله روزهای آینده میگم. اینجا یه جمله میگم، یه وقتی آمدن بعد این جوانای نسبتاً چیز فهم صحبت میکردن که آقا این درسته که یه مشخص از زغالی بی سواد نفهم کثیف زغالی این بره تو بهشت چون مسلمونه و فلان آدم که اینقدر هوشمند و دانشمند بره جهنم چون مسلمون نیست، این چیه؟ گفتم این چند تا جواب داره. اولا بهشت و جهنم پاداش ایمان و کفره، نه پاداش دانشمند و غیر دانشمند. آقایون دانشمند ها تو این دنیا یه کار کردن، ادیسون برق رو آورده، پاستور میکروب رو پیدا کرده، مجسمش رو گذاشتن خانه، دانشان احترام کردن، تالار پاستور هم میگن، همش هم اسمش رو میارن. بهشت و جهنم برای ایمان و کفر، این در دنیا خدمت کرده احترامشان کردن، قبرش محترم، خودش محترم، بچهش محترم، نوش محترم، نبیدش محترم، همه تجلیل. این اولا. اما ثانیا این که میگویی آیا ضد خداست و خدمت علمی کرده یا مؤمن بالله هست؟ اگر مؤمن بالله هست و خدمت علمی کرده، ما نمیدونیم، این با خداست، نمیتونیم بگیم قطعا معذبه، نمیتونیم بگیم قطعا در سعادتی. این خوب بفهمید، این نص قرآن، ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر دون ذلک لمن یشاء، هر کی رو بخواد. این بچه بخواستش گفتم اگه ضد خدا نیست نمیدونیم. پاستور یه آدم الهی بوده، روزای یه شنبه هر روز کلیسا بوده، خدمت علمی هم کرده، الهی هم بوده. اما اگر ضد خدا به نص قرآن قابل عفو نیست، دیدم باز گفت آه حالا گیرم ضد خدا، چرا قابل عفو نباشه؟ اینقدر فاضل، اینقدر عالم، اینقدر تحصیل کرده. گفتم آه خدا رو بذار بیا تو دنیا حرف میزنیم. اتفاقا دو چیز بود در اون موقع که اینو از ما میپرسیدن، یکی بغل منزل ما یه قطعه زمینی بود که چند بار کار اون قطعه زمین عوض شده، اما الان بود آهنالاتی تاجین توه، ولی اون وقت زغال فروشی بود، اتفاقا اون وقت بغل خون ما زغال فروشی بود و این زغال فروشت بیشتره یه کسی بود مریض احوال بود، گاهی هم میومد کنار پیاده رو چوبه بود. اینا اتفاقا وقتی آمده بودن که دو شب قبل، سه شب قبل روزنامه نوشته بود به این که آقای دکتر فلان، من نمیخوام بگم کیه، آقای دکتر فلان که تحصیلات اروپایی کرده بود با محاکمه شده بود و محکوم به اعدام شده بود به علت این که محکومیتش بیگانه پرستی بود. اینو تو روزنامه نوشتم. گفتم بچه ها لازم نیست بگید در قیامت مشک حسن زغالیه بره به بهشت، فلان استاد مشرک بره به جهنم. اون با قیامت نمیخواد. همین حالا الان تو اتاق من نشستی، این مشک حسن زغالیه بغل خونه ما اومده آزاد تو پیاده رو نشسته، چپقشو چاخ کرده، سر فرصت داره میکشه، آب از آبش تکون نمیخوره. اما اون دکتری که پریشب نوشتن به علت بیگان پرستی محکوم به اعدام شده، چرا حالا اعتراض نمی کنی؟ به خدا چرا داری؟ چرا حالا نمی کنی؟ اگر بگی آقا مشت حسن زغالی آزاد دکتر دست خونده اعدام، میگه تمام جاها این کار می کنن، امریکا می کنن، هر کس بر ضد استقلال مملکت به بیگانه به پیوندت، امریکا میکنه، اروپا میکنه، انگلستان هم میکنه، خب دنیا دارن میکنه، پس فقط به خدا تو اعتراض داری؟ خدا میگه ان الله لا یغفر ان یشرک به، من شرک نمیآورم. این چطور شد اگر یک نفر به مملکت خیانت کرد این طوره به خدای مملکت، به خدای عالم خیانت نکردن، کردن کیفر نداره، جور نیست. پس بنابراین این یادتون باشه، گاهی نمیگن آقا این رجال علم بزرگ بشر جهنمی هم مشتفن زقالی بگشته، اینا چه حرف پخته بزنید، باید دید جرم چیه. بنابراین مشرک در قیامت، کافر در قیامت، منافق در قیامت، لجوج در قیامت، متسلط در قیامت، متعصب در قیامت، اینا از همدیگه جدا میشن. این یوم الفصل کان میقاتا، اون روز روز جدا شدنه. کافر کافر کافر، مشرک مشرک، مستضعف، منافق، متدین، نیمه متدین، بیدینی که عالم به حق است، بیدینی که عالم به حق نیست، بیدینی که اصلا حق و باطل سرش نمیشه، بیدینی که مستضعفه، همه اینا هستن. اینا همه حسابشون با هم دیگه فرق داره، خدا هم باید حساب اینا رو برسه، ربطی به ما نداره. اینم یادتون باشه، گاه گاهی بعضیا میان جلو سینه‌شون رو صاف میکنن، آه حضرت ابوالفضل بالاتر است یا مسلم ابن عقیل، به تو چه؟ تو کی هستی؟ تو مگه رئیس حسابداری خدا هستی؟ به تو چه؟ به من چه؟ ابوالفضل یک آقا، مسلم یک آقا، او در راه خدا به امر حسین فدا شد، او هم در راه خدا به امر حسین. من کیم؟ تو کی هستی؟ به ابوالفضل مسلم چیکار داری؟ ما چقدر بیچاره ایم. این کار خداست، اجر مردم مال خداست، مزد مردم در حساب خداست، کفر و ایمان به تشخیص خداست. حدمونو بفهمیم، حدمونو بفهمیم، قیامت یوم الفصل است. اون روز حسابا از هم تصفیه میشه، اون روز گروه ها از هم دیگه جدا میشن. حالا به این بیان چهار تا مطلب گفتم براتون. یوم الفصل جدا شدن رئیس عشیره از عشیره، فامیل و بستگان از یکدیگر. دوم، یوم الفصل برای این که روز قوه و استعداد نیست، قیامت فعلیت در اینجا جمع است، ما بتونیم کسب کمال کنیم، اون روز روز کسب کمال نیست. سبب یوم الفصل مردمان دروغگو و راستگو از هم روشن بشوند. چهارم یوم الفصل مؤمن واقعی، منافق، کافر، مشرک، معاند، متسلط، غیر متسلط، لجوج، غیر لجوج شناخته بشوند. اما اون ماده آخر یوم الفصل واریز حسابی که بحث دیروزمونه، اینم یوم الفصله، واریز عقاید، واریز توحید، واریز مذهبی، واریز تکاملی، واریز اخلاقی، واریز حساب. قیامت یوم الفصل است، یعنی حساب با هم دیگه باید واریز شود و وضع مردم روشن بشه. اون وقت دیروز براتون روایت خوندم و توضیح دادم که اینقدر این قضیه واریز حساب دقیق است و مهم که در روایات و اخبار میگوید پسر پیش پدر، پدر پیش پسر، پسر به مادر، مادر به پسر، التماس میکند، کمک میخواهد و نمیشه. این بیان دیروز بود. بعد دیروز غروب از منزل بیرون بودم، آمدم چند تا نامه بود، من جمله یه نامه یه نامه بود، در نامه رو باز کردم، یه نامه بی امضا بود. نویسنده یه نامه اولا خطش خیلی خوبه، رو هم رفته، انشاش هم خوبه، و یه نامه نوشته، سوال کرده، خوبم نوشته، چون حوالم داده به مسجد استعیز الله، این نامشو با خودم آوردم رو منبر بخونم. نامشو میخونم که خودتون قبل از این که من حرف بزنم ببینید نامه چطوره، آیا اشکال علمی به نظرتون میاد یا نه. بعد که من نامه رو خوندم اون وقت براتون بحث میکنم. همین این نامه رو مستمسک میکنیم، دنبال بحث دیروز رو ادامه میدم براتون که خوب روشن بشه. نامه سیر و پیازشو میخونم تا اون کلمه آخر همشو. جناب آقای فلسفی، طلبکاری فقیر و بدبخت، یقه بدهکار مفلوک و بدبخت تر از خود را چسبیده و جدن حق خود را مطالبه می کند. در این ضمن مردی متمکن و کریم و بزرگوار سر می رسد، می گوید چه خبر است؟ نزاع شما بر سر چیست؟ طلبکار میگوید من از این مرد طلبکارم و فعلا بسیار احتیاج به طلب خود دارم. مرد رهگذر کریم است، دست در جیب کرده و طلب او را پرداخته و گریبان بدهکار را از دست او رها میکند. آیا پروردگار قادر متعال به اندازه اون مرد کریم قدرت ندارد که در صحنه محشر بدون اینکه حق کسی ضایع شده باشد، بندگانی که گرفتار حق و ناسن گریبانشون را از دست یکدیگر رهایی ببخشد؟ البته این مطلبی است که بایستی در منبر مسجد حاج سید عزیز الله روشن شود با تقدیم احترام بدون امضا. این نامه است. این نامه را این آقا چرا نوشته؟ اولا آدم فهمیده است، خطش هم خیلی خوبه، انشاش هم خوبه. یه سوالی هم کرده، منم میخوام بگم باریکلا این سوال رو کرد که یه مقدار از هم روشن بشه. الان بهتون میگم اگر هر کدوم سوالی بکنید ترتیب اثر میدم با دقت، اما بعضی سوالات خیلی عالیه، مثل این نامه میام رو به برمیخونم. بعضی سوال ها فقط یه جرده داره، اون جرده تو مغز منه، میام برسون جواب میدم بدون اشاره به نامه. بعضی نامه ممکنه التماس دعا باشه، میمیسیم بایگانی شود، میذاریم کنار، دیگه بحثو نمیکنیم. اما به هر حال اگه چیزی به نظرتون بیاد بگید. خب این آقا یه چیزی به نظرش اومد، این چیزش هم قابل ملاحظه است. چرا به نظرش اومد؟ من دیروز روایت خوندم، متون روایت، پدر میاد گدایی پیش پسر، میگه یک حسنه به من بده، میگم لا والله من خودم گرفتارم. بعد مادر میاد پیش فرزند، یه دونه گناه برا به پذیر، میگه لا والله. خب این آقا بر اثر شنیدن این روایت تحت تاثیر قرار گرفته، میگه آیا خدا یه مرد کریم تو تهران میرسه میگه بیا من بدم؟ خب خدا بده کلکو بکنه، بکنه کلکو. آیا حرف آقا درسته یا نه؟ اولا اگر برنامه این بود که این آقا تو کاغذ نوشته، فاتحه تمام دین و حقوق رو باید خوند. چرا؟ من رو منبر بگم من یوحناس، حالا فرض کنیم متن روایت یه حدیث بود، من میخوندم من یوحناس مثلا امام علیه السلام فرموده دو نفر با هم جلاوی زد، یک کریم میرسد طلب رو میدهد، آیا خدا از مردمان کریم کوچکتر است؟ نه، مطمئن باشی در قیامت خدا تمام حساباتو رو صاف میکنه. آهنین رو گفتیم کافیش برای اینکه چپو چپو بشه، همه مال همه بخورن، سفته ها رو ندن، کلا بردارن. آجر پول من رو ببینی؟ آقای فلسفی رو به من گفت حسابا رو قیامت خدای کریم صاف میکنه، چیکار میکنی؟ اما در دنیا سند ندارم، اما در آخرت خدا میده. خب این چی میشد؟ این چی میشد؟ این درسته؟ ما الان رو منبر گاهی حدیث میخونیم میگیم اگر کسی با معرفت به امام حسین عشق بریزد خدا گناه او را میبخشد، اونم بدین که معرفت. بعد یه عده میگن آقا مردم رو تجری کردید، مردم رو به گناه ما میدارید، پرده های حریم خدا پاره میشود، با اینکه قیدش معرفته. اون وقت ما بیاییم بالا منبر بگیم مطمئن باش خدا کریم است، خدا رحیم است، ارحم الراحمین است، تا گلوت مال خلق الله را بخور خدا خودش دست دعوا میرسه، همه را حسابات صاف میکنه. این دیگه دین نمیمونه که اصلا، که این دیگه قانون باقی نمیمونه. بنابر این اصلا این پیشنهاد آقا با این که آدم چیز فهمیست تحت احساسات واقع شده. این که مواظب باشید منطقتون در فشار احساس قرار نگیره، یعنی عقل باشه، نقط امان بدید. مثل همون آقا که نمیدونم کیه، خوش خوبم هست که نمیدونم کیه، آزادم میگم، حتی قیافشم نگم، من که اومدم پاکت تو راه رو بود من داشتم، نمیدونم امامیسن نوشته، تاجر نوشته، اداری نوشته، و این حسنشه، نمیدونم آزاد آزادم. اگه این آقا 24 ساعت مهلت میداد فکر میکرد بعد مینوش بهتر بود. و از این قضیه استفاده کنید، زود تصمیم نگیرید، زود ننویسید. احساس که آمده یا غضب یا عاطفه، رقت، شدت، هرچی، عقل در اون موقع درست کار نمی کنه. اصلا آقا قوانین اسلام بر اساس پاداش و کیفر است، معاد معاد پاداش و کیفر است، پیغمبر پیغمبر مبشر و منذر است. اگر بنا بود هر که مال هر که رو ببرد خدا به نام بزرگواری حساب رو صاف کنه، یه انذار چی؟ هر جمعت طلبی بی بند و باقی، آزادی برو بخور، برو بزن، دنیا که سند نداره اجرایی صادر کنه، آخرم خدای کریم آخر میاد وسط شما ده میگه دعوا نکن من میدم این 40 میلیون تومن، یالا تموم. این که نمیشد که. حالا حق مطلب چیه؟ دیروز در زمینی که بحث کردم براتون در باب حقوق مردم، دقت قضیه رو گفتم به تمام معنی کلمه، اما گفتم رحمت پروردگار هست. حالا اینجا امروز وقت بیشتر توضیح بدم رو کلمه دقت، و در این حال توضیح بدم رو رحمت. اما کلمه دقت، قرآن میگه یخافون سوء الحساب، مردمان با ایمان از سوء حساب قیامت میترسن. این آقا چند تا روایت زیر این آیه است. سوء حساب، مگه قیامت حساب به مردم خدا نیست؟ چرا؟ مگه خدا به مردم ظلم میکنه که سوء حساب باشه؟ یعنی چی؟ اون وقت امام در جواب میگه مراد سوء حساب دقت که در حساب دیروز گفتم صحبت مطلب خشخاش نیست، بگو مطلب اتم. اینقدر دقت داره. اون وقت روایت صریحا بیان میکنه که حتی یه روایتی، چند تا روایتی، من یه دونش رو یادداشت کردم که برای دنیاتونم آموزنده باشد و از نظر اخلاقی به دردتون بخوره. روایت اینه، مردی آمد حضور امام صادق علیه السلام، حضرت بهش فرمود قال لرجل شکاه و بعض اخوانه. آقا به یه نفر گفت که برادرای دینیت اومدن شکایت میکنن. فلان آقا اسمشو گفت، چرا اومده شکایت میکنه؟ مال اخی که فلان یشکوک، چرا اومده شکایت میکنه؟ چرا برادر دینیت ازش شکایت بکنه؟ این یه مرتبه برفروخته شد، اینی که حضور امام صادق بود. قال ایشکونی ان استقضیت حقی، ان استقضیت حقی. گفت پیش شما یک رسول الله اومده شد، مال اخی که فلان یشکوک، چرا اومده شکایت میکنه؟ چرا برادر دینیت ازش شکایت بکنه؟ این یه مرتبه برفروخته شد، اینی که حضور امام صادق بود. قال ایشکونی ان استقضیت حقی، ان استقضیت حقی. گفت پیش شما یک رسول الله اومده شکایت میکنه که من رفتم حقم مطالبه میکنم، میگه حسابم بده. این چه شکایت داره؟ من رفتم حقم رو مطالبه کردم. آقا به محض این که این حرف رو زد، قال فجلس مقودا. امام صادق تکیه داده بود، یک مرتبه از تکیه جدا شد و به حال خشم نشست. گفت تو گمان می کنی ازش تقضیت، وقتی میخوای پول تو بگیری به خشونت بد نکردی، به سوء حساب عمل نکردی. اون وقت بعد میگه ارأیت راحت الله تبارک و تعالی و یخافون سوء الحساب. میگه اینو دقت کردی؟ اخاف الله ان یجور علیهم لاب الله. آیا مردمان با ایمان از جور و ظلم خدا در محاسبه ترس دارند؟ نه، خدا ظلم نمی کند، خدا جور نمی کند. ما خافو الا الاستقوا فسماه الله سوء الحساب. دقت در مطالبه، فشار در مطالبه، اسم سوء حسابه. قیامت در حقوق مردم سوء حساب. اینقدر خدا دقت داره، یک ذره مال مردم باید هدر نشه، نه مال مردم، نه عرض مردم، نه شرف مردم. بنابراین اصل قضیه سوء حساب و دقت در حساب، که سوء حساب مراد دقت در حساب این منظم. یک. اما دوم، حساب های و حساب های اعتقادی و ایمانی است، حساب های عباداتیه. در این حساب ها معیار عقل مردمه. ان علی جعفر علیه السلام انما یداد الله العباد فی الحساب یوم القیامه على قدر ما آتاهم من العقول. چقدر از تو مطالبه ایمان میکنه، چقدر از تو مطالبه معرفت میکنه، چقدر از تو مطالبه توجه روحانی در عبادات میکنه. به قدر عقلت، به قدر فهمت. هر کی فهمش بیشتره مسئولیتش بیشتره، ولذا اونایی که عقلشون کمتره مسئولیتشون هم کمتره، گناه سبکتره. یه روایت امروز روز امیرالمؤمنین است، یه روایت دارد المذنب و علا بصیرت غیر مستعد للعف و المذنب و علا غیر علم بریء من الذنب. اون آدمی که با چشم باز داره گناه میکنه، با لجبازی خدا، غیر از یه آدمی که از مسئله نمیدونه داره گناه میکنه. این خیلی فرق داره با هم. اون یه حسابه، این یه حسابه، مسئله دونستن تو حکم عوض میکنه، یعنی کیفر رو عوض میکنه. قانون هم همینه، یه وقتی آدم عوامی قانون نمیدونه یه کاری کرده، محکمه تخفیف میده. گاهی خوب قانون میدونه و یه کاری کرده، خیلی سخت میگیره. خدا همینطور، اینا کارهای اقلائیه. خب بنابراین دقت هست در حساب، در امور مربوطه به حق عفو حق زیاده، در امور مربوط به مردم و حقوق مردم کمال دقت، کمال دقت. این دو تا مطلب. اما مطلب سوم، اون آقا که نامه رو نوشته، اولا انتظار بود که ایشون میگفت کریم باشه خدا همه رو حل کنه، این که گفتن هر جو مرد. اما مطلب دوم، آقا جان کریم چی رو حل بکنه؟ کریم بیاد تو خیابون ناصریه، دو نفر دعوا دارن سر 1000 تومن، آغاز یه چک تضمینی میده، این دعوا تمام شد. اما اگر کسی این کار کرد، یک نفر آدمی بیگناه آمد، یه زن بچه دار 18 ساله، 20 ساله، پاک نجیب شریف عفیفی که یه بچه 2 ساله داره، یه مرد اینو متهم شد، گفت این زنا بوده، تو برخون نشست، گفت سر گذر، گفت به باباش تلفن کرد، گفت به ننش، گفت به عمه، گفت به خاله، گفت بی شرفی ها، گفت این دختر 20 ساله هی بهش تلفن میکنن، چشممون روشن، باری کلا آقا اینقدر به این دختر فشار آمد، اینقدر بیخوابی کشید، اینقدر زجر کشید تا دیوانی شد. حالا که دیوانه شد، یک روز شوهره نیست منزل، این نفتر نیست رو خودش خود سالو زد، دیوانه بود دیگه. بچه 2 ساله هم گفت مامان جان مامان جان، اومد کسی را چه بچه هم سوخت، بابا آبادین نزنی سوخت، میره به اون میگه آخه نامه چرا بزنی بیگوان من تهمت دادی، چرا زندگی من اینجور سیاه کردی؟ اون وقت اون تهمت بزن قدرت داره، یه پپوش داره این میشه که 10 سال هم زندانیش میکنه. حالا این بعد از 10 سال از زندان اومده بیرون، تو خیابون تهمت بزنه دیده، زنش رفته، بچهش رفته، خودشم ساقط شده، میفرمایید کریم بیاد چیکار کنه؟ این تمام وجودش آتشه. کریم بیاد 1000 تومن پول بده بگه چی نگو، 3000 تومن بده چی نگو، نمیتونه. مگه همه میتونن از گناه بگذرن؟ مگه هر گناهی رو میشه حل کرد؟ بابا من پریروز گفتم از گناهان ضد وجدان بپرهیزید، امروز براتون روایت میخونم، یه مقدار گناه رو خدا به کرامت حل میکنه، یه مقدار حل نمیشه، این صاف بتونید قابل حل نیست جز کیفر و مجازات. من همین حالت روانی این آدم رو ببینم، یخی میگفته چرا بیکارم کردی؟ چرا زن جوانم رو دیوانه کردی؟ چرا بچه رو به کشتن دادی؟ بالبال میزنه. کریم چه بکنه؟ بگه بیا من پولت بدم؟ مگه با پول حل میشه؟ این سوخته، این میسوزه، مثل همون قصه کربلا شیرخواره رو کشته. کریم بیا چیکار بکنه؟ پول بده؟ با پول مگه حل میشه؟ مگه همه چی رو میشه درستش کرد؟ حساب کرده فکر کنیم، یوم الجمع خلق اولین و آخرین است، تمام انواع گناهان است. اون وقت خدای کریم چه میکنه؟ آقا به قدری لطف میکنه، به قدری خدا عنایت به خرج میده، به قدری احسان میکند که 90% گناه ها رو صاف میکنه. اما یه مقدارش غیر قابل حل باز، یه مقدارش غیر قابل حل. حالا اون روایت اینو میخونم، روایت از علی ابن الحسین حضرت سجاد زین العابدین علیه السلام است. راوی میگوید که آمدم تو مسجد پیغمبر، دیدم آقا علی ابن الحسین نشسته، عده‌ای اطرافش هستن، سخن از قیامت و رحمت حق به میون آمد. آقا شروع کرد صحبت کردن، امام سجاد است، حدیث از علی ابن ابی طالب آقای ضربت خورده امروز است. قال حدثنی ابی، امام سجاد فرمود پدرم حدیث کرد که از پدرش شنیده تا به علی ابن ابی طالب داشت با مردم صحبت میکرد، امیر المؤمنین فرمود اذا کان یوم القیامه، مردم میان چنین جاد حدیث مفصل، من نقطه های حساسش نوشتم، وقتی آمدند قبل از نواقف قیامت، این از روایت پیدا میشه پیش از میزان، پیش از حساب و پیش از حکم قطعی عنایت پروردگار میاد برای حل و فصل. میگه فیعمر ملکاً من الملائکه، یکی از فرشتگان مأمور میشود، صدا میزند، فرمان خدای جبار را بشنوید، خدا می فرماید انا الله لا اله الا انا الحکم العدل الذی لا یجور احکم بینکم بعدلی و قسطی الیوم آخذ للضعیف من القوی بحقه و لصاحب المظلمه بالمظلمه القصاص من الحسنات و السیئات. فرمان حق رو ابلاغ میکنه، میگه من خدای حکیم عادل ستم نمی کنم به عدلم، به قسطم، به دادگریم بین شما حکم میکنم. مردم امروز حد ضعیف را از قوی میگیرم، مظلمه ها را صاف می کنم، شما ها قدرت پرداخت این مظلمه ندارید، از حسنات ظالم به مظلوم می دهم، اگر نداش سیاف مظلوم را به حساب ظالم می گذارم. اما بعد این فرمان رو می ده، ولی وقت روایت امیر المؤمنین گفت و میگه و اصیب و علل حباد، اما اگر کسی کسی را ببخشد من بهش پاداش میدم. خودتون حسابای خودتون رو صاف کنید، من بهتون پاداش میدم مقابل هبه، مقابل بخشیدن. و اصیب و علل هبات، به هبه ها ثواب میدم. بعد میگه ولا یجوز هذه العقد الیوم اندی ظالم بله احد عنده مظلمه الا مظلمه یهبها لصاحبها. میگه از این منطقه اول هیچکی نمیتونه بگذره مگر اینکه مظلمه ها صاف بشه، یا صاحب مظلمه مظلمه رو ببخشد و عفو بکنه. و باز تکرار میکنه میگه اگر کسی ببخشد و عفو بکند من بهش ثواب میدم و آخذ له بها عند الحسنات، ثوابایی که خود من میدم تو نامه اولش مینویسم. میگه اینو برش کن، من معادل اون، من بهش ثواب میدم، در نامه عملت هم مینویسم. این فرمان اول. در این فرمان اول میگه فطلبو لمظالمکم عند من ظلمکم بها فی الدنیا و انا شاهد لکم بها علیهم و کفا بی شهیدا فیتفارقون و یتلامزون و یتلازمون. اون وقت میگه برید برید حقوقتون بگیرید، اما هر کدوم ببخشید من بهتون عفو میکنم. اول مثل اینکه نمیبخشم، میگه من باید از خودش بگیرم، میگه میریزم در هم، اوضاع خاصی میشود. سر مسئله تصفیه حقوق میگه خدا میگه من شاهدم، من ناظرم و کفا بی شهیدم. فیتعارفون و یتلازمون قیم کشون ما شاء الله. خیلی طول میکشه این مدت، مقداری که خدا بخواد این تصفیه طول میکشه. فیشتد حال هم اهل محشر وضعشون بد میشه، حالشون بد میشه. و یشتد و غم مهم طول مدت قصهشون رو زیاد میکنه. و ترکت او اسمات هم ناله ها برمیخیزد. سیت من نوم مخلص من میگن خدایا ما از این بلای تصفیه حساب یک دیگر خلاص کن به ترک مظالم هند و اهلها. میگن ما مظالمونو گذشتیم و تو به ما بعدی حسنه دادی، ما گذشتیم. یک گروه بسیار روی عنایت حق از هم میگذرن و ترک میکنن و یک آبت یه عده میمونن، یه عده میمونن. مثل کی؟ مثل هم مثال که زدن زنش دور سخته، بچهش مرده. نه، من این به من تهمت زد، من دستم نرسید در دنیا، این باید حساب اجراش. میگه بعد میمونن. بعد میگن که یا رب لمظالمونا اعلم من ان احبها. میگه مظالم ما از بخشش ما بالاتر. اون وقت اینجا باز امیر المؤمنین فرمود خدا به رضوان بهشت امر می کند. یک منطقه مهمی از بهشت را مقابل چشم مردم محشر قرار دهد. منظره ای از رحمت حق می بینن که دلها تیران می کند برای رسیدن به اون منظره. مجددا منادی خدا فریاد می زند یا معشر الناس، یا معشر الخلائق، هذا لكل من اتى ان مؤمن. این مقام مقام کسیست که از حقی که به کسی دارید چشم بپوشید، عفو کنید. من بالاترین اجر رو میگم به اون آدم هایی که عفو کنن یک دیگر را و بگذرن از یک دیگر. اون وقت بعد در اینجا میگه عده زیادی باز عفو میکنن. فیعفون کلهم الا القلیل، مگه یه عده قلیل. اون وقت اون عده قلیل که میمونن فیقول الله عز و جل لا یجوز الى جنتی الیوم ظالم ولا یجوز الى ناری الیوم ظالم ولا آخذ من المسلمین عنده مظلمه حتی یأخذها منه عند الحساب. میگه من خلاصه اجازه نمیدم کسی قدم برداره مگر این حسابا صاحب بشه. اونا رفتن، بقیه‌ای که مونده‌ام بقیه حسابشون دقیقه و باید رسیدگی بشه. نتیجه چی؟ نتیجه اینکه خدا اینقدر عنایت میکنه میگه از امو مشت هستم تو مشت حسین رو ببخش، من به قدر حبت بسو حسنه میدم، حسنتم میارم تو حساب، میزان عملت رو سنگین میکنم و این اندازه عنایت. پس پروردگار خیلی کریمه، خیلی رحیمه، اما در این حال حساب مردم سخته. بازم امیرالمؤمنین نمیگه همش تصفیه میشه، میگه بعضیاش میمونه. نباید همه یه حساب تصفیه شود، اگر بشود هر جو مرگ، اما خدا حد اعلای لطف رو میکنه. حالا بازم براتون صحبت میکنم، اینم صحبت امروزمون که قیامت یوم فصله. حالا یک نگاهی بکنید به خانه امیرالمؤمنین. دیگه امروز و امشب و فردا و فردا شب و پس فردا و پس فردا شب تا علی به خاک سپرده شود ایام عذاب، ایام مصیبت است. دیشب احیا رفته اید، همه آقایان گفتن امیرالمؤمنین مهمان دخترش ام کلثوم بود، همه آقایان گفتن افطار را نزد دخترش آمد. یا یه مقدار کمی خوابید بعد بیدار شد، وضعش غیر عادی نزدیک سپیده صبح. وضو گرفته حرکت کند به مسجد برود. میگن یه چند تا مرغابی بود تو خونه ام کلثوم، اینا شب را نمی افتن، اما مرغابی ها آمدن با ملغار دامن علی رو گرفتن، یعنی آقا نرو. مثل این که اونها هم در جهان حیوانی خود احساس خطر می کردن. خلاصه آقا علی ابن ابی طالب رفت رفت و سپیده زد، رفت بالای معزنه، آخرین اذان را سحر امروز گفت. گفت الله اکبر، صدای علی تنین انداخت در مسجد، در فضای کوفه. اذان را گفت، به زیر آمد، دیگر نگویم چه شد. همینقدر بهتون بگم برادرها، شهر به هم خورد، اونجا جای غیرعادی شد. یک رکم کلثوم دید فریاد است، تهدمت والله ارکان الهدا و انتمست والله نجوم السما. میگه به خدا پایه های دین ویران شد، به خدا ستاره ها تیره شد. بعد صدا زد قتل علی المرتضا، قتله و عشق الاشقیا، علی ابن ابی طالب را کشتند. لا حول ولا قوة الا بالله.